السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنت الله على أعداه مجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان. ایدی به محضر مقدس آقای امام زمان علیه السلام صلوات بلند خط بفرمایید. خب بحثمون درباره شادی بود، شروع کردیم یک مقدماتی رو درباره شادی خدمت عزیزان عرض کردیم و توضیح دادیم که چون ساختار نفس انسان یک ساختار جاودانه و ابدی است و نفس یک موجود واحد هست که از زمانی که انعقاد نطفه میشه تا قیامت و بعد از قیامت یک حقیقت هست که مراحل مختلفی رو طی میکنه و این مراحل با همدیگه ربط ریاضی و علی و معلولی با هم دارند، یعنی تأثیرگذار هستند. دوران شخصیت سازی یک پدر و مادر قبل از اینکه بخوان اساسا ازدواج بکنن در واقع دارن شکل فرزندشون رو در پنج جهت سلامت و زیبایی و هوش و عقل و دین و اخلاق شکل میدن، میسازن. بلو ازدواج نکرده باشه یک کسی الان، چون ژن سلامت و زیبایی، هوش، عقل، دین و اخلاق در هر کسی هست، این صفات هست. پس من انعام که ازدواج نکردم دارم رو خودم کار میکنم، در واقع دارم شخصیت فرزندم رو میسازم و چه دختر چه پسر فرقی نمی‌کنه. وقتی که در مقام انتخاب برمیام، در مقام انتخابم مسئله همینطور هستش، یعنی نوع این انتخاب در شکل‌گیری شخصیت فرزند من تاثیرگذار هست. مراقبت‌های قبل از انعقاد نطفه، مراقبت های حین انعقاد نطفه، مراقبت های بعد از انعقاد نطفه از ماه اول تا نهم بازداری انسان رو میسازه توی همه این جهات. وقتی که بچه متولد میشه، دو سال شیرخوارگی نقش اساسی داره، نقش خیلی مهمی داره که داره باز رو بچه کار میشه. پنج سال بعد از این دو سال هم همینطور که پنج سال اول به صلاح هفت سال اول رو تشکیل میده، هفت سال دوم و هفت سال سوم. حالا این انسان که میاد به دنیا با این شکل، با دارایی هایی که از محیط و والدین گرفته، به اضافه اختیاری که خودش داره، تعقلی که خودش داره، فطرتی که خودش داره و بر همه اون داده های قبلی هم غلبه داره و میتونه غلبه بکنه، بسته به اینکه در زندگیش چه نوع انتخاب‌ها، ارتباطات، رفتارها و چینش‌های فکری، محبتی داشته باشه، نظام ابدی خودش رو شکل میده. در واقع این شخص داره همین الان که داره زندگی میکنه، داره ابدیت خودش رو هم میسازه. مثل جنین، جنین زمینی که تو رحم مادر هست، زمینی که داره زندگی میکنه تو رحم مادر، داره چی رو میسازه؟ بله؟ نظام جاودانه، نظام دنیایی خودشو داره میسازه دیگه. ها، همزمان به موازات شروع شده. از این ور داره تو رحم زندگی میکنه و از این ور داره چی رو میسازه؟ دنیاشو میسازه. وقتی که وارد رحم دوم شد که دنیاست، دوباره وقتی متولد شد از رحم مادر به رحم دوم که دنیاست، این اتفاق دوباره همینجوری میفته. یعنی ما زمانی که داریم زندگیمون رو میکنیم، داریم زندگی میکنیم و فرق نمیکنه حالا هر کس هر جوری داره سبک زندگیش هست، اما این فرق نمیکنه نسبت به زندگی دنیاست، ولی تا حدودی البته، ولی این شخص داره نظام ابدیش هم میسازه. داره وارد نظام برزخی خودش که بی نهایت از اینجا زیباتر، کاملتر و پیشرفته تر هست رو هم داره شکل میده، چون تو روح داره کار میکنه، چیزی رو داره میسازه که متولد میشه به نظام برزخی. خب پس اینجا غمها و شادیهای ما هم نقش تعیین کننده داره. اونهایی که غمهای بیهوده میخورن دارند نظام زندگی جاودانه خودشون رو خراب میکنن. هر بار غم بیهوده، هر بار غم ضعیف، غمی که تو شخصیت انسان نیست، فشار قلب برای انسان میاره، زندگی اونجا رو خراب میکنه، نعمتهای اونجا رو از ما میگیره. شادی هم همینطور. شما وقتی که شادی خوبی دارید، بتونید خوب نشاط و آرامش داشته باشید، در واقع دارید خودتون رو برای فضای بهشتی چیکار میکنید؟ آماده میکنید. و اساساً خود بعدها بیشتر میرسیم. غم یک گناه جدا از این که یک بیماری است. در مباحث غم مفصل گفتیم، حدود الان 50 جلسه به همون مباحث غم مراجعه کنید. و علاوه بر اینکه یک گناه بیماری است، یعنی هر دوش مشکل داره. و شادی هم همینطور. شادی یک سلامتی است و یک نشاط و یک عبادت. یک کار خوبه کسی بتونه شاد باشه. خب شادی دنیا شادی آخرت رو میسازه و غم دنیا غم آخرت رو میسازه. به استثنای اون ده نوع غم، ده نوع غم گفتیم که هست، که این ده نوع غم غمهایی هستش که تولید چی میکنن؟ شادی میکنن. اگر از اون ده نوع غم کسی این غمها رو داشت، عیبی نداره، هم الان غمگین میشه، ولی همین غم در آن برای شادی تولید میکنه. مثالاش هم زدیم. خب اینجور غم خوردن ها ضمنی که استحکام شخصیتی میاره، قدرت میاره، دنیای قشنگتری میاره، دنیای زیباتری میاره، دنیای شادتری میاره، آخرت منم خیلی قشنگ میسازه، نظام ابدی منم میسازه. غیر از این نوع غم ها، غم های دیگه، حرص و جوش خوردن ها و زودرنجی ها و عصبانیت ها و بد اخلاقی ها و چیزهای دیگه، نظام ابدی منو به خطر میندازه، دنیای منو هم تلخ میکنه. از این روابط ریاضی خیلی دقت بکنن عزیزان، بشه خیلی مهم است. حالا ما در مورد اهمیت شادی دنیا جلسه قبل مباحثی رو خدمتون عرض کردیم. یه مقدار هم میخوام راجع به شادی آخرت هم سخن بگیم که بعد بریم یواش یواش به سراغ بحث عوامل شادی. چه چیزهایی در زندگی ما تولید شادی میکنه و چه چیزهایی شادی رو از ما میگیره. حالا فعلا برسیم سراغ همین بحث خود شادی آخرتی، ما در مورد این سخن بگیم تا انشالله برسیم به اصل بحث. هم عوامل شادی رو باید بگیم، هم موانع شادی رو باید بگیم. بعد تو این بخش دو قسمت داره، مسائلی که مربوط به شادی هست، مسائلی که به بخش جسم ما مربوط هست، چیزهایی که در جسم مانع شادی میشه و چیزهایی که در جسم عامل شادی میشه. این خیلی مهمه. چه چیزهایی از نظر جسمی در ما وقتی که باش ارتباط جسمی برقرار میکنیم غمگینمون میکنه، مثل یه عطر نامناسب انسان استفاده میکنه، خودش هم حالش نیست، یه کسی بهش خریده براش هدیه کرده، عطر رو بوم میکنه، بعد میبینه که غمگین شد، خودش هم متوجه نیست که داره از همین عطری که داره میزنه استفاده میکنه، بوش براش خوشایند هست اما تولید چی میکنه؟ تولید غم میکنه. یا لباسی که پوشیده یا مثلا رنگی که داره استفاده میکنه و بالعکس، هر دوش هم میتونه تولید غم بکنه، هم میتونه تولید شادی بکنه. یا در این رابطه بعدن سخن خواهیم گفت. یه صلوات خط بفرمایید. اولین آیه که درباره شادی آخرت هست که خیلی زیباست، در مورد بعضی از شخصیت هایی هستن که خداوند در مورد اونها اینگونه میگه که فوقاهم الله شر ذلک اليوم ولقاهم نظرتن و سرور. برای افرادی که خوب هستن، افرادی که خیرخواه هستن، افرادی که بد کسی رو نمیخوان، فوقاهم الله شر ذلک اليوم، خداوند تبارک و تعالی به خاطر این رفتارهای شایسته اونها رو از شر آخرت باز می‌داره. شر یعنی چی؟ یعنی اون چیزی که ما خودمون دوست نداریم، نمیپسندیمش، بهش میگیم شر. از این کراهت داریم، بدمون میاد، از آزاردهنده است، واقعا میگیم شر. مثلا شما تو خونه بید پر سوسکه، اعصابم خورد میشه، موش باشه، موریانه باشه کتاباتونو بخوره، ها میشه چی؟ شر. مریضی باشه که اذیت بکنه، میشه شر. خب خداوند میفهمد من شر اون روز رو از این آدمها دور میکنم. ولقاهم نظرتن و سرورا، خب میگه ملاقات های این افراد تو اونجا با چیا روبرو میشن، با چه برخورد هایی روبرو میشن؟ نظرتن و سرورا. اینها نظره یعنی خرمی، شادابی، نظره یعنی شادابی و خرمی و خوشی، شادی. از خصوصیت های بهشت چه؟ شادی و خرمی است. انسان همیشه و دائما خرم و شاد هستش. اونجا هم نشاط داره و هم شادی داره. هر دوشو داره. هم سرسبز، اینجوری است انسان. سبز به معنی که امروز میگن، شنیدید؟ میگن شخصیت سبز. بعضیا شخصیتا سبزن، تراوت دارن، شادابی دارن، به اضافه این شادی که در آخرت گیرشون میاد و نصیبشون میشه. یادتون باشه در نسبت، در حرکت به سمت آخرت یه رابطه ریاضی گفتیم. چی بود رابطه؟ گفتیم رابطه دنیا با آخرت مثل چیه؟ رحم مادر با دنیاست. همونطور که جنین وقتی میاد به دنیا هیچ کس اذیتش نمیکنه. اگه اذیت بشه یا درد بکشه معناش این هستش که این درد و اذیت رو از کجا با خودش آورده؟ از ناهماهنگی هایی که تو دوران جنینی داشته، ولی اینجا که آزاردهنده نیست. برابر این انسان وقتی متولد میشن، همه انسان ها به بهشت متولد میشن. اما اگه یک کسی میسوزه، اذیت میشه، ناراحتی داره، این مال چیه؟ مال این هستش که با این بهشت سازگاری ایجاد نکرده تو خودش، روحن سنخیتی با این بهشت بله نداره. لذا چیزی که همه ازش لذت میبرن، او چون تجهیزات مورد نیاز نداره ازش چیکار میکنه؟ ازش زجر میکشه و رنج میبره. این خیلی مهمه. مثل شرایط با هوای دنیاست. اینجا ما اگه بریم تو دریا، ماهی از آب لذت میبرن یا نمیبرن؟ چرا؟ ما چی اگه بریم زیر آب؟ زیاد نگرمون دارن بدون اکسیژن؟ خفگی داریم دیگه، ها؟ چون تجهیزاتش نداره. اگه ما هم یه دونه کپسول اکسیژن می‌بندیم به خودمون بریم اونجا، می‌بینیم که نه، دوست داریم یه دو ساعتی همون زیر تا وقتی که اکسیژن داریم بمونیم. پس شرایط آخرت یه شرایط ثابته. اینو خوب دقت کنید، یه ظاهر و باطن داره. بهشت ورودی هم هست، اما اینکه که کسی تو بهش لذت نمی‌بره یا لذت نمی‌بره میشه براش جهنم. پس ببین هستش که ساختار روحیش چقدر با بهشت چی داره؟ سازگاری داره. شکلش چقدر با شادی و آرامش اونجا، با نعمت‌های اونجا تناسب داره. یه آقای بود خیلی پولدار بود، بعد مهمونی داده بود. توی مهمونی انواع و اقسام غذاها چیده بود. مهمون هم خیلی خوشحال از کرامت ایشون نشستن سر سفره، خودشون هم اومد. ولی وقتی بهش گفتن خودتون بفرمایید، گفت نه من اینا همه برام چی داره؟ برام ضرر داره و فقط باید یه تیکه نون سوخته این توست شده بخورم و یه تیکه هم مرغ آب پز بی نمک اونم. خب یعنی اون همه غذای خوشمزه اونجا هست، این براش همه چی داره؟ ضرر داره. حالا واقعا اون خوشمزه نیست؟ چرا؟ ولی با سیستم این آقا چیه؟ سازگاری نداره، سمه براش، برای سمه کشنده است. این که یه کسی با شادی آخرت هماهنگ باشه، با سرور آخرت، با خرمی آخرت تو خودش ایجاد نشاط بکنه خیلی مهمه. با تجهیزات مورد نیاز برای حیاتی که میلیون ها سال طول میکشه انسان در ذات خودش چیکار کنه؟ ایجاد بکنه. یکی از چیزایی که سمه برای استفاده شادی از شادی های آخرت و بهش، غم های علکی است که نفر تو دنیا میخوره. غم هایی که نباید بخوره، شایستش نیست، لیاقتشو نداره، انسان بی خود غم میخوره. این مدیریت غم رو نکردن و اینکه انسان دلش انقدر هرز باشه که هر چیزی راحت بتونه چیکار کنه او رو غمگینش بکنه، هر چیزی بتونه انقدر بی شخصیت، ضعیف، شل، سست باشه که هر تکونی بشه تو زندگی، هر حرفی، هر کلامی، هر بالا پایینی بتونه غمگینش بکنه، این همون فرمایش نبوی است که فرمود چی؟ من بکا علت دنیا دخل النار. یک کسی که دنیا میتونه گریهش بندازه، جهنم داره میسازه برای خودش. پس این خرمی و شادی که در آخرت میگه چیزیست که ما باید با اون ساختار خودمون رو چیکار کنیم؟ بسازیم. فاما من اوتی کتابه به یمینه، این دومی که خوندم، این آیه که براتون خوندم سوره انسان بود آیه 11، اما اینی که دارم میخونم فاما من اوتی کتابه به یمینه، سوره انشقاق آیه 7 و 8 و 9، فسوف یحاسب حسابا یسیرا و ینقلب الى اهله مسرورا. اونهایی که نام عملشون رو به دست راستشون میدن، چون بعضی رو چپ میدن بعضی رو راست، اونایی که نام عملشون رو به دست راست میدن یعنی همیشه این جانب رو نگه داشتن، خوب زندگی کردن، فسوفه یه حساب و حسابن یسیرا، یه حساب آسون از اینا کشیده میشه، یه محاسبه خیلی 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 آسون. چقدر آسون؟ فهمون به اندازه که 4 رکعت نماز عصر بخونه یه نفر، 4 رکعت نماز عصر بخونه همه حسابش رسیده میشه و زودم از صراط چیه؟ رد میشه و بعد از صراط هم کجاست؟ دیگه میره تو بهشت، مطلی نداره. این صراطی که توی جهنم هست، در واقع همین صراطی است که الان ما روش هستیم. ما الان هممون توی جهنم دنیاییم و روی این صراط هستیم. بسته به این هستش که انسان چجوری با چه سبک زندگی بکنه، اونجا هم همینطور خواهد شد. میفهمد بعضی که میان روی صراط مثل برق رد میشن، یه چشم هم زدن پاشونو میذارن، اولین قدمو که میذارن قدم دومش تو بهشته، بعدم که رد میشن میگن خب پس چی شد؟ ما که رفتیم تو جهنم خبری نبود، جهنم خیلی خاموش بود. چون قرآن میفهمد همه آدما رو از تو کجا رد میکنن که ببرن بهشت؟ از توی جهنم. ان منکم الا واردها، سوره مریم، هیچ کدوم از شما نیست من که اول باید وارد جهنم بشه، از تو جهنم رد میشن میرن بهشت. حالا کیا تو جهنم میمونن اونجا نمیرسن به بهشت؟ کسایی که چیه؟ تو دنیا موندن، تو دنیا جهنمی بودن، معصیت میکردن، راحت گناه میکردن، فحشه های ظاهری و باطنی داشتن، گرفتاری داشتن. حالا کی زود رد میشه؟ کسایی که اینجا چی بودن؟ خیلی بی مقاومت بودن، وجوداشون یه وجودات خیلی بی مقاومت و سریعی بوده، هرچی میفهمیدن سریع انجام میدادن، کش نمیدادن. مثلا کسی میگه بعضی میخوان نماز بخونن، تا میخواد نماز خون بشه 15 سال تو میشه نماز خون شه تازه، میخواد شرعی، مسئله شرعی خمس بده، میری مثلا 30 سال هنوز داره با خودش کلنجار میره خمس بده یا خمس نده. این کنده دیگه، این کنده اونجا کند میشه و این خیلی خطرناکه. صراطی که حضرت فرمود 3000 سال راه داره خیلی کشنده است. انسان کند باشه، فسفس کننده باشه تو کاراش. آقا این بهش، این جهنم، این خصوصیات بهشتی، این خصوصیات جهنمی، اعمال بهشتی، این اعمال جهنم، بعضیا خیلی سری میگیرن، خیلی سری، اصلا معطلی ندارن. چون معطلی ندارن اونجا هم چی ندارن؟ معطلی ندارن، سخت نمیگیرن اینجا، اونجا هم سخت نمیگیره کسی بهشون. همین یا چی شد شما سلام احوال پرسی خوب بفرمایید برید و این قدم اول و بعد قدم دومم میبینی که 3-4 دقیقه بیشتر معطلی نداره. قیامت 50,000 سال یک کسی 3-4 دقیقه اونجا معطلی داشته باشه دیگه واقعا خیلی عالیه. و بفهمو تشریف برید شما معطلی ندارید. این 50,000 سال مال فسفس کننده هاست، مال کسایی بوده که وقتی میخواستن مسیر انسانیت رو برن خیلی کش دادن، خیلی معطل کردن خودشون رو، خیلی علاف کردن خودشون رو، هی نمیدونم شک میاد سراغش، تردید میاد سراغش، یه روز خوبه یه روز بده، یه روز رعایت میکنه یه روز رعایت نمیکنه، یه روز روحیه بهشتی داره یه روز 2-4 روز جهنمی میشه. این عمر دیگه، عمر معادل جاودانه رو داره میسازه دیگه. مثل فکر کن یه جنین تو رحم مادر 5 روز حالش بد باشه یه روز خوب باشه، چه اتفاقی میفته؟ بله این 5 روز بعدیه تو تولدش اثر میذاره نمیذاره؟ چرا اثر میذاره؟ مثلا 9 ماه از سال، مثلا از دوران بارداری 9 ماه از دوران بارداری 6 ماهش حالش بد بوده تو رحم، وقتی این بچه سالم نیست وقتی به دنیا میاد. پس وقتی میگه فحسوفه یا حساب و حساب یسیرا، یه حساب آسون میکشیم از اینا، چون خیلی آسون میگرفتن همه چی رو، خیلی خوب راحت میفهمن. بی مقاومت نمازشون میخونده، بی مقاومت رعایت وسائل شرعیشون میکرده، بی مقاومت حلال و حرام رو رعایت میکرده، پوسکلوف نبوده، هی پوسکلوفتی کنه، مقاومت بکنه، امروز و فردا بکنه. یادتون هست در بحث تنبلی چی گفتیم؟ گفتیم بیشترین ناله های جهنمی ها مال کیا بوده؟ کسایی که امروز و فردا میکردن دیگه. یعنی جهنمی ها نوعاً آدم های خوبی هستن که میرن جهنم، آدمی بدی نیستن، ولی فقط به خاطر چی جهنمی شدن؟ همین تنبلی هاشون، بی‌حوصلگی ها و تنبلی هاشون، امروز و فردا کردنشون، که ما واقعا حساب هم کلید همه بدبختی های انسان چه در دنیا و آخرت چی هست؟ تنبلی و بی‌حوصلگی. آدم های تنبل، آدم بی‌حوصله که حس ندارن کارشون انجام بدن، وظایفشون انجام ندارن، تنبلن، راحت طلبی میکنن، اینجا به وظایفشون اهمیت نمیدن، خب باری به هر جهت میخوان زندگی کنن، لاابالی میخوان زندگی بکنن، براشون خیلی چیزا مهم نیست، خب نتیجه این خواهد شد. خب حالا چه اتفاقی میفته؟ فسوفه یحاسب و حسابن یسیرا، یه حساب خیلی آسون از این شخص میگیرن، سخت نمیگیرن بهش، چون آدمی بوده خودش اینجوری بوده. و یکی از چیزایی که باعث میشه انسان تو زندگی تو آخرت حسابش آسون باشه این هستش که به دیگران سخت نگیره تو دنیا، آدم سختگیری چه نباشه، گیر نده یک سر افراد رو. اگر ازدواج بکنه همسرش اذیت نشه به خاطر اینکه اون باشه ازدواج کرده، بهانه گیر، نقزن، قرزن، گیر بده، این بچه از دست این مادر در امان نیست، مادر همش یک سر گیر میده به بچه، اذیت میکنه بچه، از یک سر مادرش رو اذیت میکنه. آدمایی که کلا سخت میگیرن به دیگران، خب پیامبر فرمود بعضی از شماها درخت رو تو چشای خودتون نمیبینید ولی یه خار رو تو چشم دیگران میبینید. خودش 1000 تا عیب داره ها، اصلا نمیگه من این همه عیب دارم، بعد عیبای بقیه رو خیلی میبینه، خیلی محاسبه میکنه دیگران رو، مو رو از ماس بیرون میکشه، خیلی میخواد مچ بگیره، خیلی میخواد اذیت بکنه، خیلی میخواد تنبیه بکنه، خیلی زود جزا میخواد بده. روحیه عفو و مغفرت چیه؟ نداره. افراد کینه ای اونجا اصلا حساب آسان ندارن به هیچ وجه. افرادی که دلچرکین هستن، کینه‌ای هستن، تو دلشون یه عالم از دیگران عقده و دلچرکینی نگه داشتن، چون نمیتونه ببخشه، روح بخشش، روح عفو نداره، آسونگیر نیست دیگه. کسی آسانگیره چیکار میکنه؟ میبخشه، میگه من برای چی این کار کنم؟ من الان ببخشم خب 100 برابر بیشتر گیرم میاد وقتی ببخشم. هم زندگی خودم آرومه دیگه، کینه ندارم تو زندگی، اعصابم خرد نیست، شادم، هم که روحم رو سالم نگه داشتم، همین که متصف شدم به 2 صفت خدا، عفو و چی؟ غفور، درجه گرفتم دیگه ها، شبیه الله شدم، عفو و غفور. خب برای چی من بیام موقعیت به این قشنگی رو از دست بدم، کینه نگه دارم که هم دنیامو داره خراب میکنه شب و روز، خوابو از چشم میگیره، خوابای وحشتناک میبینم، تو نیز سیستم غذایی اثر داره، تو روابطم اثر داره، سردردای نمیدونم شدید، نمیدونم گرفتاری های روحی روانی، معده درد، کمر درد، نمیدونم اسناعشت، غم، اینجوریه دیگه، هرس و جوش و غم و کینه با بدن ذوب میکنه بدن رو، هم که آخرت هم از دست بدم، عقلم که مگه این کار کنم؟ نهایتا هم نمیتونم ببخشمش، میگم خدا واگذارش میکنم به تو، تو که بهتر از من میتونی، اگه قرار باشه جزایی بشه به خدا سپردمش به خودت، خودتو راحت کن. اونایی که سخت میگیرن تو زندگی، یک سر سخت زود رنجا، اینا سخت گیر هستن، حساسا سخت گیر هستن، بدبینا، عصبیا، حسودا، اینا سخت گیرن. کسا که روحی رقابت با دیگران سر دنیا دارن، اینا سخت گیر هستن، چون معطل میشن تو دنیا، هی معطل میشن، هی شرایط دارن، شرایط دارن، شرایط دارن، میبینن که کار خری میخواد ازدواج بکنه، هزار دفعه نمیدونم شرایط سخت میذاره، میخواد دختر شوهر بده سخت میگیره، میخواد پسر بره زن بگیره شرایط سخت میگیره. این سخت گرفتن به خودت و سخت گرفتن به دیگران، چون تو دوران رحمیه، در واقع اثرش به چی برمیگرده؟ به نفس برمیگرده. تو خودت داری فشار میدی، نمیدونی فکر میکنی داری بقیه رو فشار میدی، در واقع داری کیو فشار میدی؟ خودتو. حضرت میفهمه اگه حسود میدونست با بدن خودش داره چیکار میکنه، حداقل با بدنش، با روحش نه، هرگز این کارو نمیکرد. حسود داره بزرگترین خدمت رو به کی میکنه تو حسادتش؟ به دشمن خودش میکنه. وقتی حسادت یه نفر اومد تو دلتون، در واقع دارید به نفع کی کار میکنید؟ به طرف مقابل. ظاهرش نستش تو میخوای این کارو ببری، ولی باختنش نستش، نه تو باختی این وسط، ضرر کردی این وسط. شادی آخرت باید شخص تو دنیا آسانگیر باشه، سخت نگیره به دیگران. تو بحث حمله شیطان گفتم اینا رو، که شیطان خیلی وقتا میاد به ما چیکار میکنه؟ سخت میگیره. توی حمله از عقب گفتیم سه تا چیز رو هی یک سره به ما تو روحمون میکشه. یکی گناهانمونو که هی میگه تو آلوده ای، تو کثیفی، تو بخشیده نمیشی، تو نمیدونم فلانی، تو بهمانی، تو اصلا آدم خوبی نیستی، تو خطا زیاد داری، یه عمر گناه کردی. بعد بهش گفت چی؟ به تو ربطی نداره، منم خدای مهربون خودم، اگه توبه کنم میبخشه و شروع میکنه آدم توبه میکنه. ولی اینکه بگه نه من دیگه بخشیده نمیشم، یه کسی به خودش سخت میگیره و خودش هم نمیبخشه، در واقع مشمول مغفرت خدا هم قرار نمیگیره. آخوی تو ببخش، راحت سخت نگیر به خودت، خدا مهربونه میبخشه، برام دوستش دارم، دوستم داره، اله همه، آشتی میکنم باش. دیگران رو هم همین کارو کنید، یعنی هم خودتون رو خوب ببخشید و هم چی؟ دیگران رو. نگه مثلا این طب الان 30 سال 40 سال 50 سال اهل گناه و فحشا و منکرات بوده، حالا میخواد آشتی بکنه، نه نمیشه دیگه، تو دیگه رفتی جهنمی شدی. نه، امام سجاد وقتی یزید گفت من اگه توبه کنم قبوله، بهش گفت چی؟ گفت قبوله، اگه توبه کنی قبوله. اون توبه نکرد آه؟ ولی خب هور مگه نبود؟ هور امام حسینی که شون تا کربلا برد دیگه از جلوشو گرفت، من توبه نکرد آه؟ قبول شد قبول نشد؟ قبول شد. پس پل و پشت سر هیچ کس خراب نکنیم، سخت نگیریم به آدم ها. سرزنش، روحیه سرزنش سخت گیره. یا کسی که هی سرزنش میکنه بچه هاشو، شوهرشو، زنشو، این سخت گیره، داره فشار قبض ذخیره میکنه، حساب یسیر نداره، چون داره از زن و بچهش چی میکشه؟ حساب سخت داره میکشه. اشتباهاتشون زیاد به روحشون نکشید، سرزنششون نکنید، هی تو سرشون نزنید ضعفاشون رو. این یکی دیگه چی بود تو گذشته ما؟ کدورت ها بود. کدورت ها هم شیطان زیاد به رخ میکشه. حالا یه اتفاقی افتاده، میبینی هی همینجور دائما تو این ذهنش مرور میکنه، بعد 30 سال 40 سال. گفتم بعضی وقتی پیرزن ها میان به من میگن که آره ما با هم دعوا داریم، دعواش میگه شب عروسیمون اینجوری بوده داستان، یعنی داستان از مثلا شب عروسی هر روز کشی بوده، این مونده، یه عقده مونده تو این. بابا بی خیال شو، بره فکرش بسپاش دست خدا، خدا بهتره. من نمیتونم، این داستان دارن سر این قضیه. و چی؟ شکستا. شکستان هم شیطان زیاد. سخت نگیرید اگه شکست خوردید، زود خودتون رو جمع جور کنید، مثل بچه ها دید چقدر قشنگ تا میخونه زمین پا میشه میتکونه ادامه میده خودشو. از بچه ها باید یاد گرفت، بچه ها سخت نمیگیرن. سخت نگیرید، اگه شکستی شد بتونید بید. هر تو زندگی، هر جا توقف، موندگاری، باطلاق شدن، مرداب شدن هست، سخت گیریه. و این باعث میشه که ما تو آخرت گیر بکنیم و گرفتار بشیم. فقط آخرت هم نیست. کجا رو خراب کردیم اول؟ دنیا رو خراب کردیم. دنیا خوش نمیگذره. همش دعوا و درگیری و نمیدونم هرس و جوش و اعصاب خرد و اینها، چون نمیخوایم به رعایت قوانین شادی احترام بذاریم. و اینجوری هم نیست یک کسی بگه من میخوام شاد باشم ولی به قوانین شادی احترام نذارم. شما به قوانین شادی احترام نمیذارید چون قوانین ریاضیه، خدا طراحی کرده، میگه این قوانین شما رو شاد میکنه، وقتی نمیخوای بهش اهمیت بدی محال است که شاد بشی. برای همینم هم گفتم بیشترین طلاق ها و بیماری های روحی روانی تو دو تا طبقات هست، طبقات تحصیل کرده و طبقاتی که از رفاه بیشتری برخوردار. باید ظاهرا طبقات تحصیل کرده و پولدار از چی بیشتری برخوردار باشن؟ ظاهرا از شادی و آرامش بیشتری، ولی واقعا چیه؟ برعکس اصلا. داستان برعکسه. چرا؟ چون صرف تحصیلات و پولدار بودن حرمت نگه داشتن، اصلا نه حرمت نگه داشتن قوانین شادی نیست، خیلی وقتا هم چیه خودش میتونه مزاحم باشه برای اینها. پس این که میگه حساب یسیر رو دقت کنید، خیلی مطلب قشنگه ها. حساب آسان سخت نگیرید، سخت نگیرید، گیر نکنه ذهنتون یه جا. روان باشید، روان باشید و برید. اون داستانی که گفت به رود گفتم چه کردی، مرداب به رود گفت چه کردی که تو انقدر زلالی، رود گفت چی؟ گذاشتم. هرچی میگذری شما این زلالی شما میمونه دیگه. چی؟ و ینقلب و الى اهلهی مسرورا. خیلی صحنه قشنگه، خیلی صحنه قشنگه. ینقلب و الى اهلهی چی؟ مسرورا. برمیگرده پیش خانوادش، اما چجوری برمیگرده؟ شاد برمیگرده. صحنه چقدر قشنگه. انقدر این مسئله مهمه که خدا روی این سرمایه گذاری کرده، میگه شاد برمیگرده پیش خانواده. خداست داره حرف میزنه با ماها، میگه شاد برمیگرده. حالا اهلهی کیا هستن؟ اهلهی خانواده زمینیت هستن. گفت اگه کسی رفت بهش الحقنا بهم ذریت هم دیگه، ها چهار درجه اونا پایین باشن میرسوننتون بهش، خدا شفاعت میده بهت، میگه اونا رو بکش بالا پیش خود، تو بهش دور هم باشید، صفا کنید، میخواید باشید، همسرت هست، فرزندت هست، پدر مادر هست. خب ولی مهمتر از همه اهلهی، از همه مهمتر این هستش که تو قبل از این که فرزند پدر مادر زمینیت باشی، فرزند کی هستی؟ اهل بیت هستی. اهلهی یعنی مادرت، میری پیش حضرت زهرا که مادرت. اهل ما اونا هستن دیگه، اهل ما اهل بیتن، اهل ما شهدا هستن، صدیقین هستن، انبیا هستن، اهل ما فرشته ها هستن. اینا اهل برمیگردی پیش اهلی. از همه قشنگتر فقط اهل زمین نیست، اهل چیه؟ اهل خودت، اهل شخصیتت، اهل لیاقتت، اون اهلی که اهلشون بودی تو دنیا. حالا یه کسی الان تو دنیا به لیاقت انبیا، شهدا، صدیقین، صالحین زندگی نمیکنه، چون اصلا سبک زندگیش به هیچ کدوم این چهار گروه که سر نمازم داره میگه نمیخونه. نماز میخونه بنده خدا، مثلا 40 سال نماز میخونه، هم گفته اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم انعم الله علیهم، چهار گروه بودن دیگه. من میخوام راه اینا رو برم، هر دفعه سر نماز گفته علی واقعا هم چیزی رعایت نمیکنه. سبک زندگی دشمنان اینا رو بیشتر دوست داره، سبک زندگی مقابلای اینا رو دوست داره، نه این گروهو. خب این دیگه اونا اهلش محسوب، بله اهلش محسوب نمیشن. اهل تو اونی است که تو اینترنت میگیری، اونی است که تو ماهواره میگیری. اهل تو اون شاعر فاسده، اون هنرپیشه فاسده، اون ورزشکار خرابه، اون فیلسوف نادان هست، اینا میشن اهل تو. هر کسی که الگوی زندگیت قرار میدی، الگوی عملی زندگیت و دوست داری شبیه به او باشی، میشه کی؟ میشه اهل تو. و تو اهل این هستی، لایق این هستی. خلایق هرچه لایق، تو لایق این آدم هستی. تو ارزه نداشتی بزرگا رو به عنوان الگو انتخاب بکنی. دلت اصلا کشش، این عقربه دلت نرفت به این سمت که از این چهار گروه رفیق، دوست، همراه و اهل انتخاب بکنی. هر وقت تو ذهنت گفتن الگوهات، آدمایی که باشون مهمونی میری، مهمونی میان خونتون، مسافرت میری، دوست داری باشون سفر بری، آدمایی که دوست داری باشون ازدواج بکنی، آدمایی که دوست داری باشون پیوند داشته باشی، آدمایی که دوست داری باشون همسایه باشی، ببین این آدما قیمت تو هستن، اهل تو هستن، لایق تو هستن. ببین کیا رو انتخاب میکنی. شخصیت‌ها، چه نوع شخصیتایی رو دوست داری بهشون عشق می‌ورزی؟ تو لایق اینها هستی، هر کس که میخواد باشه. پس اینجا که میگه و ینقلب و الی اهل مسرورا، این دیگه اوج شادیه، اوج شادی است. توجه کردید؟ این حالت رو بذارم بگم، خلاص حالت قشنگی است. یه مادر وقتی باردار میشه، فقط خود مادر نیست که با این بچه پیوند داره. البته مادر بیشترین پیوند با کی داره؟ با بچهش داره. ولی عده زیادی هم هستن چون هم مادر رو دوست دارن، بچهش هم چیه؟ دوست دارن. یه پیوندهایی با چی دارن؟ با این مادر و فرزند دارن. می‌بینی پدر بزرگ ذوق، پدر بزرگ ذوق می‌کنه، مادر بزرگ ذوق می‌کنه، خاله ذوق می‌کنه، عمه می‌گه خب عمه شم، اون یکی میگه خب خاله شم، اون میگه دایی شم، اون یکی میگه عموشم. خب اینا چی ان؟ ذوق می‌کنن. بعد حالا همه همینجوری هزار تا هم قربون صدقه‌اش میرن، با سونوگرافیش هم یه حالایی می‌کنن، یعنی با عکس سونوگرافیش هم صفا می‌کنن. ها چند دفعه این عکس سونوگرافی رو می‌گیرن می‌بوسن و اینا تا بالاخره این فسقلی بیاد. حالا وقتی فسقلی اومد دونی همه قربون صدقه‌اش میرن، چقدر خوشحالن. ولی اونی که خیلی خوشحال می‌کنه همه رو این است که بچه چی به دنیا اومده؟ سالم به دنیا اومده. ولی وقتی میگن نه این بچه اومده ولی خب مثلا دو تا سر داره، دو تا صورت داره، دست نداره اصلا، پا نداره، نصف بدنش حیوانه، نصفش انسانه، این همه حالشون گرفته میشه، درسته؟ اونا که به این علقه داشتن حالشون گرفته میشه. این وینقلب الا اهل مسرورا خیلی قشنگه. مادر شما فاطمه زهرا داره لحظه شماری میکنه شما سالم متولد شید، بچه شید دیگه، دوستتون داره و دوست داره تک تک شما مطابق با بهش با تربیت شید. و چقدر خوشحال میشه که تک تک شما رو اینجوری ببینه که شما سالم بید پیش مادرتون. امیرالمومنین اهل بیت منتظرتون هستن. ولی خیلی غم انگیزه که تو نتونی بعد از تولدت به کی ملحق بشی؟ به خیلی غم انگیزه. اصلا خبری نیست که بخوای بری اون طرف. راه کاملا بسته است، چون اساسا تو اساسا بر سر با سبک زندگی اونا زندگی ولی نکردی. روی رفتن هم چیه؟ نداری، توانش هم نداری بری اونجا. در واقع مسیر کسایی رو انسان میره وقتی که متولد میشه اونجا که تو دنیا الگوی چی بودن؟ الگوی عملی او بودن. خب چجوری با اینا که الگوی عملت بودن فقط مشهور خواهی شد؟ یعنی یه قاعده ریاضی کاملا عادلانه و درست. خب و ینقلب و الی اهلهی مسرورا، خوشحال میره پیشه خانوادهش. به خدا قسم اگر آدم یه ذره شعور داشته باشه، عقل داشته باشه، این لحظه ای که شما خندان خوشحال میرید تو آغوش فاطمه زهرا که بعدش دنیا رو پشت سر گذاشتی، صراط رو پشت سر گذاشتی، هیچ درد سری نه، بعضی که تو همین موقع مردن میرن تو آغوش از زهرا مشکل اصلا ندارن، میارز آدم یه عمر درست زندگی کنه، یه عمر فاطمی زندگی کنه، یه عمر زهرایی باشه، یه عمر با سبک زندگی امیرالمومنین زندگی بکنه، میارزه. و این حماقت بزرگی است که انسان خودش رو از این همچین سبکی چیکار کنه؟ محروم بکنه، ظلم بکنه و جنایت کنه در حق خودش و خودش رو محروم کنه از این دو سبک زندگی. خیلی حماقت بزرگی است. ببین خدا چی میگه؟ و من یرغب عن ملت ابراهیم الا من صفح نفسه. چه کسی از آیین ابراهیمی روی برمیگردونه مگه آدمی که چی باشه؟ سفیه باشه، نادان، جاهل، احمق باشه که یه همچین سبک زندگی رو انتخاب نکنه و یه همچین شادی رو به بلندای ابدیت نخواد، شادی جاودانه رو نخواد. مگر این آدم واقعا یا بی اعتقاد باشه، بی ایمان باشه، یا بی عقل باشه که نخواد یه همچین سرای جاودانی رو. خب ان اصحاب الجنه الیوم فی شغل فاکهون. سوره یاسین آیه 55. بهشتیا امروز، امروز یعنی چی؟ یعنی آخرت دیگه، ها رفتن آخرت. فی شغلن فاکهون، شغل اشتغال دیگه ها، میگه اینا مشغول انواع سرگرمی ها هستن و شادم هستن تو این سرگرمی های بهشتیشون، سرگرم و شاد، شاد. برنامه بهشت برنامه شادی دیگه، اصلا بهشت خانه شادی دیگه، دار و سروره. شخص دائما بی نهایت برنامه های چی داره تو بهش؟ برنامه های شادی داره و آدم مسرور سرورآمیز داره، برنامه داره ها. دقت کنید برنامه خیلی مهمه. یعنی همین که حضرت میفرماید که شنبه ها مهمان حضرت نوح هستن، میدونه مهمونی داره، یه شنبه مهمون حضرت ابراهیم، مهمون حضرت نوح، ابراهیم، موسی، عیسی، مهمان حضرت آدم، شنبه ها مهمان حضرت آدم هستن. این همه گفتیم قبلا بهتون. خب هر روز هفته اینا مهمونی دارن، مهمونای اونجوری، مهمونای برای خودشون، دائما توی عیاشی و کیافی و لذت و سازندگی دارن. زندگیشون یه فوق‌العاده ایه. و این فقط شادی نیست، شادی هایی هست که لحظه به لحظه به حجم و گستره وجود اینها چیکار میکنه؟ اضافه میکنه، اینها رو به الله نزدیکتر میکنه، کمالاتشون رو زیادتر میکنه. فقط یه شادی نیست، شادی هست که در عین شادی انسان رشد میکنه. کی میفهمه این آیه یعنی چی؟ ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکه، همه خوشحالن، خندان هستن. فاکه، فکاهی شنیدید میگن؟ فکاهی، فکاهی یعنی چی؟ یعنی خنده میاره برای شما ها، خنده آوره. فاکه یعنی کس که چیه؟ خندانه. تو شغل، تو اون مشغله های خودشون دائما اینها شاد و خندان هستن. حالا من دارم آیاتش فقط تو میگم، روایتش بگم که اصلا آدم مست میکنه. به اون بحث های بهشت مراجعه کنید، اونجا توضیح دادیم اندازه کافی. خب ان الابرار لفی نعیم علی الارائك ينظرون تعرف فی وجوههم نظرة النعیم. آدم های بزرگ، ابرار، نیکان، اینها چی هستن؟ لفی نعیم، در انواع نعمت ها به سر میبرن. علی الارائك ينظرون، روی تختاشون میشینن و نظارگر هستن. حالا تختا هر کسی دلشون بخواد در تخت مقابل دارن. تعرف و فی وجوههم نظرت النعیم. عجیب این روانشناسی که خدا داره به ما میگه ها. میگه تو وقتی که به ابرار نگاه میکنی در بهشت، تو چهره های اینها نگاه میکنی، اینجا باز نظره هستش. نظره گفتیم یعنی چی؟ خرمی ها، سرسبزی، نشاط. نشاط نعمت ها رو میبینی، زغزدگی رو میبینی تو چهره اینها که چقدر زغزده هستن، چقدر شاد هستن. ما عزیزان با این لحظه خیلی فاصله نداریم. ما یکی از عزیزان همین کلاس که دو هفته پیش اینجا بوده الان تو کماست، خواستن که انشاءالله دعاشونم بکنید. ما اصلا هیچ فاصله نداریم تا این لحظه با شکوه انتقال به اونجا، به یه عالمی که بی نهایت از اینجا زیباتر و کاملتره. اونی که ترسنگیزه است این استش ما با تنبلی ها و بی‌حوصلگی ها خودمون اصلا برای اون فضا آماده نکرده باشیم. این غم انگیزه، ولی رفتنش که فوق العاده شیرین و عالیه. تولد دیگه، تولد کدوم قسمتش غم انگیزه؟ که بچه سالم نیاد، ولی اگر سالم بیاد همه خوشحالن دیگه، همه خوشحالن. خدا نکنه آماده نباشیم ما. وجوه یوم اذن ناظره، وقتی به یه چهره هایی هست اونجا تو این روز ناظره، باز همون چیه ارده؟ همون خرمی رو ارده. ولی یه نکته دیگه هم داره بعدش میه، و وجوه یوم اذن علیها غبره. یه چهره هایی هست وقتی تو نگاهشون میکنی غبارآلودن، غمگینن، عمر رو از دست دادن، تمام سرمایه جاودانسازی، سرمایه بی نهایت جوانی و عمر رو تلف کردن، قابل برگشتم چیه؟ نیست. این قبره داره. قبره یعنی نگاه میکنه بهشتی ها رو حسرت میخوره، حالا خودش هم اوضاعش خوب نیست، این قبار رو، این له شدن و این از دست دادن این جاودانگی چه کار میکنه با آدم؟ این از دست دادن یه میلیارد و دو میلیارد و از دست دادن بابا ننه نیست، دقت میکنین؟ یه بس جاودانگیه، شوخی نیست، حیات جاودانه خودت. بعضیا سرسبزن، بعضیا غبارآلودن، قبره. غمگین و غبارآلود هستن. الذين آمنوا بآياتنا و كانوا مسلمين ادخلوا الجنة انتم و ازواجكم تحبرون. چقدر قشنگه. اونهایی که ایمان آوردن به آیات ما، انکار نکردن آیات رو و تسلیم بودن و كانوا مسلمين قبول میکردن و مقاومتی نداشتن، پوست کلفتی نداشتن، چی بهشون گفته میشه؟ بفرمایید وارد بهشت بشید. ادخلوا الجنه، وارد بهشت بشید. انتم، شما و کی؟ و ازواجکم، زوجهاتون، همسرانتون. باز گفتم این همسران فقط همسران زمینی چیه؟ نیست. زوج خیلی چیزا رو میگیره با آدم، خیلی چیزا رو میگیره. ادخلو انتم و ازواجکم تحبرون. تحبرون یعنی چی؟ یعنی با شادی بفرمایید، خوش آمدید و با شادی وارد بشید. از شادی های بد که حالا بعدا میرسیم همین است که اینجا به مناسبت همین آیه عرض کنم، ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون و اذا مروا بهم يتقامزون و اذا انقلبوا الى اهلهم اهلهم انقلبوا فاكهين. میگه آدم های مجرم، آدم های گناهکار وقتی به یه مؤمن میرسن و یه آدم مذهبی رو میبینن مسخرش میکنن. کانو من الذین آمنو یضحکون، میخندن بهش. این شادی، شادی خیلی خطرناکه، شادی گناه خیلی خطرناکه. فرمود من اذنب ذنبن و هو زاهک دخل النار و هو باک. آدمی که گناه میکنه و شاده، معصیت میکنه و تو این معصیت داره شادی میکنه. الکی خوشا رو دیدید شما معصیت میکنن و چقدر شنگولی میکنن و قهقهه میکنن؟ این داخل جهنم میشه در حالی که داره گریه میکنه. این شادی، شادی قشنگی نیست. شادی مخالفت با خدا، شادی معصیت، شادی غرور، شادی جهالت، شادی حماقت، این شادی ها شادی خوبی نیست. مضافا که این شادی تو خود دل خودش، تو ذات خودش چی ایجاد میکنه برای آدم؟ غم انگیزه. خود این شادی ها آدم رو غمگین میکنه، چه برسه اون غم های اونجا. حالا بعد تو ساختار شادی به اینجا میرسیم. و اذا مروا بهم یتقامزون. غمزه شنیدی؟ میگه طرف با غمزه رفتار غمزه آمیز داره. میگه وقتی که به این مسلمونا میخورن، به این مؤمنی میخورن، با غمزه، با چشم و ابرو، با مسخرگی با اینا رفتار میکنن. و از انقلبو الى اهلهم انقلبو فکهین. وقتی که میرن تو خودشون، آدمایی که اهل خودشون هستن، لایق خودشون هستن، اونجا بگو و بخند و شادی های علکی و همین تو این شادی هاشون کیا رو مسخره میکنن؟ اونها رو. صفه که برمیگرده میفهمد فلیوم الذین آمنوا من الکفار یضحکون. برعکس میشه دفعه صحنه. اینجا اونایی که بهشتی هستن به اونایی که جهنمی هستن میخندن. میخندن. و جالب قرآن میگه اینه با هم روبرو هم میشن. میگه تو نزدیک بود منو بدبخت بکنی تو دنیا، خدا رو شکر که من دنبال تو راه نیفتادم، خدا رو شکر من سبک زندگی تو رو از تو قبول نکردم، خدا رو شکر من وسوسه های تو رو نپذیرفتم. آخرین آیه، وجوه یوم از مصفره ضاحکتون مستبشره. خب آیه قبلی، آیه قبلی رو بخونم. بعد متففین سوره 22 آیه 22 تا 24، قیامت 22 و زخرف 69 و 70. این آخری که وجوه یوم از مصفره ضاحکت و مستبشره عبس هست. سوره عبس آیه 38 و 39. خب یه چهره هایی هست در این روز، مصفره ضاحکت و مستبشره، گشاده است این چهره ها، چهره های بازه، انبساط زیادی داره. و چی؟ ضاحکتون مستبشره، هم شادن میخندن، هم بشارت دارن، بهشون مژده داده شده دیگه، بشارت دارن. حالتای کسایی که تو دنیا بهشون بشارت میدن دیدی چجوریه؟ مژده بهشون میدن، یه چیزی دوست داره، به یه چیزی علاقه داره، بعد میان بهش نگاه میکنن، مژده میدن، حسش رو دیدی چجوریه؟ چجوریه؟ هم شاده هم اون حالت مستبشره رو داره. آخ آخ، به یه کسی بگن تو آمرزیده شدی برو بهشت، اونم جاودانه، ته نداره، یه میلیارد سال و ده میلیارد سال نیست، به اندازه عمر خدا عمر داری، تا خدا خدایی میکنه تو اونجایی. این چقدر باید بخنده ها؟ چقدر میخنده این؟ چقدر مستبشره این؟ به صلوات خط بفرمایید. خب ما دیر اومدیم، عذرخواهی هم میکنیم از همه عزیزان که معطل شدن. وقت تمام شده ها، 6:12 دوازده دقیقه هم تخلف کردیم. میخواستم روایت ها رو بخونم براتون که انشالله بمونه برای جلسه بعد در مورد شادی. البته داریم فعلا با یه چیز ملایم حرکت میکنیم، فعلا یکی دو سه جلسه مقدمه داریم تا برسیم به اصل بحث شادی، راجع به عوامل و موانع شادی که اصل بحثمون هست، انشالله اون موقع شروع خواهیم کرد.